بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله. اللهم كل بليك نجس من لسان شهواتي عينيه ثم التأوية منه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث هشتم باب چهار از باب اموال انفال بود دیگه که راجع به تحلیل هست. عرض کردیم گفتن این حدیث شاید به لحاظ دلالت از همه روایات دلالتش گسترده تر و ظاهر تر باشه، ادعا شده. عرض کردیم سند حدیث مناقشه‌ای که درش هست از ناحیه حکیم مؤذن هست که اگر کسی رو تصحیح کنه سند مناقشه دیگه ای نداره. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانكم مسهول الله. به امام صادق از راجع به این آیه صحبت کردن، گویا آیه رو مطرح کردن. حضرت هم فرمودن هي والله الافاده يوما بيوم الا ان ابي جعل شيئتنا من ذلك في حل ليسكو. عرض کردیم این روایت اگر اینجوری استظهار بشه دلالت بر تحلیل میکنه و اون این است که حضرت غنیمت در آیه رو فرمودن و هیه، یعنی این غنیمت در آیه و علم و انما غنمتم، غنیمتی که خدای متعال در این آیه فرموده خمسش باید پرداخت شه، الافالله الافاده یومن به یومن هست. تمام فوائدی که فرد در طول روز درآمدهایی که کسب میکنه هر روز اینا مشمول این آیه است، بنابراین باید خمسش داده بشه. پس اولا آیه رو اینجوری معنا کردن. از کردین این که غنمتم در آیه مقصود ازش خصوص غنایم جنگی باشه خیلی تمام نیست، گسترده تر از اوست. کما این که روایت صحیح علی ابن مهزیار اون روایت طولانی هم همین ازش استفاده می شد که حضرت عرض کنم تعمیم دادن غنیمت و معنی فائده، منتها بعد حضرت به فواید غیر مترقب تفسیر فرمودن. کما این که با لغت هم همین تناسب داره، منتها در این روایت اگر صحیح برگرده به غنیمت و تفسیر غنیمت باشه، غنیمت رو به کل فوایدی که انسان به دست میاره تفسیر کردن، اهم از فواید غیر مترقبه و مترقبه. پس این تا اینجا این معنی آیه هی والله الافاده یوما بیوم الا ان نبی جعل شیعتنا فیز من ذلک فی حل لیسکو. پدر بزرگوار امام صادق که امام باقر سلام الله علیه هستن فرمودن که تحلیل کردن برای شیعیان که زکات نفس و طهارت نفس پیدا بکنن، مانع زکات و رشد و نمو و شیعیان نشه این هم. پس از این روایت استفاده میشه که تحلیل نسبت به کل فواید هست، خمس فواید هم تحلیل شده مطلقا. این لیسکو هم ارز کردم منافات با تحلیل خمس فواید نداره، غیر از لتتی و بلادت همه که مخصوص به طهارت مولد ممکنه کسی بگه برمیگرده به مناکه. این لتسکو طهارت نفس و زکات هم از کنم مناکه و غیر مناکه. این روایت رو اینجوری تقریر کردن. اگر اینجور تقریر بشه دلالت میکنه برای اینکه کل خمس فواید مطلقا تحلیل شده بر شیعه، چون چه که و حتی عمدتا ناظر به همون خمسایی است که متعلق به خود انسانه، نه اینکه از شخص ثالث منتقل میشه. اون که حسابش در روایت دیگه ذکر شده، این ناظر به خمس فواید خود انسانه. بذات دلالتش اگر اینجوری باشه تمامه، ولی یه مناقشه شده. ببینید این مناقشه رو میپذیرید؟ بعیدم نیست. اگر اینو بپذیرید دیگه اصلا اصل استظهار از حدیث عوض میشه و اون این است که گویا در مجلس بحث از حقوق ائمه علیهم السلام شده و مظالمی که نسبت به ائمه علیهم السلام رفته و این حکیم مؤذن همین آیه شریفه رو خونده که این خمسی که مربوطه به شما هست که انهو غصب شده. حضرت فرمودن هی والله الافاده یوما بیوم، نه اینکه غنیمت یعنی فواید، بلکه حضرت رو به کل آیه دارن بحث میکنن که این عرض کنم غنیمتی که در این آیه گفته شده ولو به معنی غنایم جنگی باشه یه فوائدی است که هر روز به دست مسلمین میرسه. اینطور نیست که یک بار اتفاق افتاده که الافاده یومن به یومنه، نه اینکه معنی غنیمت فوائد یومن به یومن هست که کسی مثل همین درآمدای یومی است، بلکه حضرت آیه رو که معنا میکنن آیه ناظر به همون عرض کنم ممکنه حتی غنایم جنگی باشه، منتها این غنایم یه درآمدهای روز به روزی است که برای مسلمان حاصل می‌شده در اون دوره دیگه، یعنی فتوحات فراوانی که بوده و در هر روز از این طریق یک درآمدهای گسترده‌ای برای مسلمان حاصل می‌شده. حضرت فرمودن این همون این یک درآمد یک روزه که نیست، این حقی که از ما قصب کردن یه بار اتفاق افتاده، یه فتحی بوده و یه خمسی، بلکه افاده یومن به یومن هست. این یه درآمدی است که مستمرن تکرار میشه و اینها قسم میکنن. بعد از حضرت اون اول ما شیعانمون نسبت به او در حل قرار دادیم. اگر این باشه باز دلالت نسبت به ارواح مکاسب و اینا اصلا نداره. میشه مثل همون روایات که اون اموالی رو که زلمه قسم میکردن و بعد در مازاد مصرف خودشون منتشر میشده در جامعه مسلمین بین مسلمونا، اینو حضرت برای شیعان تحلیل فرمودن. اینات فرمودین این بعیدم نیست این احتمال که اصلا فضای هر گفتگو رو اگه تصویر کنه، پس این نبوده که از دلالت آیه پرسیده حضرت آیه رو معنا فرمودن که بله اگه از حضرت بپرسه آقا این مقصود از این قوه علم و انم و غنم تم چی، حضرت فهمان الافاده یومن بیوم، این درسته، این معناش همینه. گویا تلقیم بوده که حضرت در مقام سؤال از آیه دارن آیه رو تفسیر می فهمن. نه، ممکن اصلا فضای مجلس فضای دیگری بوده، بس از مظالم اهل بیت بوده، این آیه خونده شده که آه مثلا این حقوق شماست. حضرت فرمودن این درآمده یه بار و دو بار که نیست که. یا والله الافاده یومن بیوم، نه اینکه غنیمت یعنی الافاده یومن بیوم. نه، حضرت فرمودین این چه که این آیه ناظر به اوست، یک درآمد مستمر است، ولو ناظر به غنایم جنگی باشه، نه غنیمت یعنی الافاده یومن بیوم که غنیمت رو به فواید تعریف فرمودن. یومن بیوم یعنی واقعا مستمرن فتوحات بوده دیگه، در دورانی که ائمه علیهم السلام بودن این یومن در هر چیزی متناسب با خودشه دیگه. یومن یعنی هر روز بوده، این که میگن واقعا هر روز فتوحاتی بوده دیگه، درآمدهای فلزا مستمرن یک درآمد گسترده‌ای برای دولت‌های اسلامی از طریق فتوحات حاصل می‌شده، غنایمی که به دست می‌آمد. این که همه بعیدیم. یوم یعنی هر روز. اگر موضوع رو شما همین فایده که بگیرید بله، اما اگر مقصود همون غنایم جنگی بگیرید، یومن به یومنش معناش اینه که این درآمد مستمریه. اینطور نیست که یه بار بوده و یه جنگی بوده و یه فتحی شده و تمام شده. این یک درآمد مستمریست که وارد جامعه مسلمین میشه. ما بر شیعان تحلیل کردیم. این بعید نیست اینم باشه دیگه. این میگم اگر فضای روایت رو ببرید به سمتی که تو روایت فقهی متعارفه، تو سوال میکرد آیا این آیه معناش چیه، حضرت معنا کردن همونیه که فرمودن. ولی اگر کسی اینو قبول نکرد، گفتن شاید گفتگو در باب مظالم اهل بیت بوده و این آیه هم مطرح شده، حکیم میگه من این آیه رو خوندم، حضرت فرمودن یه درآمد مستمریه و ما بر شیعانمون تحلیل کردیم. این احتمال ضعیفی نیست که بگیم مثلا حتما ظهور داره روایت در اون طرف، نه، لااقل مجمل میشه. عیب نداره که کجا ظاهرشونه که قبلی پدر من تحلیل کردن، اجدادشون هم تحلیل فرمودن، چه اشکالی نداره. آخه افاده یومن به یوم مگه از زمان ائمه است؟ زمان صادقین مطرح بوده اصلا؟ نه، فتوحات بوده. افاده به معنی خمس غنایم، خمس ارباح مکاسب. حمله بعد چی میشه؟ اون معلوم است حمله بر اون است که مثلا حمله بر ارباح مکاسب نمیشه دیگه، اونم بیشتر حمله بر همون شخص سالس میشه. عرض کردم این روایت، این احتمال درش ضعیف نیست که گفتگو از این است که این آیه ناظر به یه درآمد مستمری برای جامعه مسلمین هست که این درآمد وارد زندگی مسلمان ها میشده. حضرت شیعیان رو تحلیل کردن، برای شیعیان در هل قرار دادن. لیسکو این از این بعید نیست این است، یعنی از ظهور آیه رو میندازه که این روایت رو که این خیه داره غنیمت در آیه رو معنا میکنه، میفهمد غنیمت در آیه یعنی افاده یومن بیوم که تمام فوایدم بگیر، درآمدهای روزمره انسان رو بگیره. این بعید نیست این روایت اینجوری معنا بشه. لذا اگر کسی اینو نپذیرفت، ظاهرا روایت داله بر تحلیل، اون وقت باید تغییرش کنید به روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب پرداخت خمس خود انسان، بعد نسبت برقرار کنیم که نسبتشو بعد عرض میکنم. اگر اونجوری معنا کردید، کمی ایجاد نسبت با این روایت سخت میشه، چون این روایت عمدتاً ناظر به فواید دیگه، نمیشه تغییرش کنید به غیر فواید خمس شخص ثالث، چون اصلا مورد اصلیش مورد درآمدهای خود شخصه، قابل تغییر نیست که بگیم مراد از این خمس شخص ثالثه. لذا یکم این روایت اگر بپذیرید دلالتش رو جمعش مشکل میشه. بله این تعلیل لی از کوش کافیه که حلال بشه که یزکو دیگه. این تعلیل گویا مناسب خود حضرت هم که امضا کردن مقتضاش اینه که این اشکالو کردن ها، گفتن این روایت بر فرض که دلالت هم بکنه بر خمس ارواح مکاسب که تحلیل شده، امام باقر سلام الله علیه بهش یعنی خودشون تحلیل کردن و این نیاز به امضای ائمه بعدی داره و خصوصا اگر شیعته باشه، ولی اگر شیعتنا باشه که تا قیامت رو میگیره دیگه. ولی عرض کردم شیعتنا هم حتی بعضی گفتن امام تحلیل نسبت به زمان خودشون کردن، از حد اکثر امضای امام صادق هم استفاده میشه در زمانهای بعدی کافی نیست، ولی این تمام نیست با توجه به تحلیلی که در حدیث آمده به خصوص اگه شیعتنا باشه. حالا روایت نهمی که در باب این روایت هم به لحاظ سند خالی از مناقشه است الا این که ان ابی اماره نقل کرده دیگه. عرض کنم مرحوم شیخ در تهذیب عنه عن احمد ابن محمد از صاحب وسائل درجات احمد ابن محمد ابن ابی نصر، تا اینجا که هیچ مناقشه نیست، ان ابی اماره که توثیق خاص نداره، گفتن بعضی خواستن تصحیح کنن این سند رو از ناحیه این که از مشایخ ابن ابی نصر و همین برای توثیقش کافیه. عن الحارث بن مغیرة نصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به حضرت عرض کردم ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک، ما درآمدهایی داریم، اموالی به دست ما میرسه، حالا از غلاتمون یا از تجاراتی که انجام میدیم و مثل غلات و تجارت که میشه بقیه مکاسب و درآمدها دیگه، کسب و کارها، حالا یا تجارت کشاورزی صنعت امثال اینا. وقد علمت ان لك فيها حقا، و من میدانم که در این اموالی که به دست ما میرسه از طریق تجارت و غلات و امثال اینا حقی از حقوق شما درش است. قال فلم اهللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، حضرت عرض کنم فرمودن که ما حلال کردیم، علت تحلیل همینه، اولم نفهمودن حلال کردیم، فرمودن ما حلال گویا که انه مستطره دیگه و ما حلال نکردیم، همین رو گفت من میدونم یه حقوقی در این اموری که در دست ما هست از حقوق شما، حضرت ما هم حلال نکردیم الا لتطیب ولادتو، الا اینکه میلاد و تولد شیعان ما نسلشون پاک بشه. و بعدم فرمودن کل من والا آبائی فهو فی هل مما فی ایدی هم من حقنا فلی یبلغ شاهد الغائب، فهمودن که این اختصاص به یه نفر و یک دوران هم نداره، همه شیعان اهل بیت ما اینجوری هست، شاهد هم به غائب خبر کنه برسونید که تحلیل کردیم این حقوقی که در اموال هست. سؤال اینه ان لنا اموالا، ما یک اموالی داریم، این اموال از گاهی از جنس غلاته گاهی از طریق تجارات و ایناست که بعید نیست غلات یعنی کشاورزی داره مبدأشون میگه، ولی اگه تجارت باشه خب غلات هم ممکنه مال تجاره باشه، در مقابل تجارت که قرار میگه شاید به معنی از طریق کشاورزی از طریق از کنم تجارت و نحو ذلک یعنی صنعت هم بهش اضافه کنید، یعنی انواع مکاسب. اگر اینجوری بفرمایید معنیش اینه ما درآمدهایی از طریق کسب و کار داریم، حالا تجارت کشاورزی صنعتگری کارگری اجیر شدن هر چه که است، یک درآمدهایی داریم، وقت علم تو ان لک فی حقا، میدونم تو این درآمدی حقی از حقوق شماست. حضرت فرمودن ما پس برای چی حلال کردیم؟ ما حلال که اصلا دیگه از حلیت صحبت نکردم وارد تحلیل شدن، ما هم برای همین ما هم میدونیم این حقوق هست، تحلیل کردیم برای اینکه به ترتیب ولادتو. بنابراین این روایت رو که بگیم ما اختصاص داره مثلا به یک درآمد خاص، نه ظاهرش اینه که و نحو ذلک یعنی انواع درآمدها. فقط از دو ناحیه در این مناقشه کردن، حالا ببینید این مناقشه رو میپذیرید یا نه. یکی از ناحیه تطیب ولادتهم که گفتن پس این ممکنه برگرده به مناکه، به قرینه بقیه روایات که برای تحلیل برای طهارت نسل شیعه مناکه رو تحلیل کردن، اصلا بگیم قرینه میشه دیگه، یعنی ما نسبت به مناکه تحلیل کردیم. اگر اینجوری بگید که دلالت خاص پیدا میکنه دیگه که این معلم مستر مستر حقوقی که در مناکه دارن تحلیل کردن، این یه ناحیه که خیلی این قابل اثبات نیست به لحاظ خود روایت، چون عرض کردیم ممکنه کسی بگه که اگر خمس ائمه علیهم السلام استفاده بشه و پرداخت نشه، این موجب عرض کنم تکثیر گناه و فحشا و اینها میشه، اثر وضعیشه، نه اینکه صرفا ناظر به مواردی است که خمس در مثلا اماع بوده و بعد این امه ای که مثلا فرض بکن جزء غنایم بوده بدون اینکه حق امام پرداخت بشه دست به دست شده، این مقصود صرفا نیست، بلکه اهم محضوظ چون لطریق بلادت و هم فقط از طریق ارز کنم این نیست که حقوق ائمه علیهم السلام در اماع و امثال اینها باشه، بلکه اگر کسی حقوق ائمه رو پرداخت نکنه خوردن این حقوق ممکن اثر وضعیش گسترش فساد بشه، کمان که از بعضی روایات استفاده میشه ربا مثلا اگر کسی بخوره اثرش گسترش مثلا فحشا هست، رباخاری گسترش فحشا میاره، این گسترش فحشا میاره، بنابراین اگه بخواد نسل ها پاک بشه باید رباخاری برداشته بشه، اینجا هم همینطوره، ممکنه کسی بگه لطتی به ولادتون فی حد نفسه، دلالت نمیکنه که اختصاص به تحلیل مناکح داره، بنابراین این رو نمیشه خیلی بهش استشهاد کرد. بله دیگه ما عرض کردم دیگه، یعنی مثلا ما از بین اینا اینقدرش رو تحلیل کردیم، این خیلی از خود این لطتی به ولادت و هم برای دلالت بر این کفایت میکنه، علاوه بر این که در این روایت با صدر هم خیلی تناسب نداره، به حضرت عرض میکنه اموالی در اختیار ماست، میدونیم حقوق شما در این اموال از تجارات و غلات و مشابه، حضرت بگم ما مناکب رو تحلیل کردیم خیلی واضح نیست، لذا این درست نیست، مگر اینکه این احتمال رو کسی بده بگه به قرینه این که اموالی به دست ما میرسد اینجوری معنا کنه و قد علم تو ان لک فی حقا، یعنی هینی که به دست ما میرسه حقوقی درش هست، یعنی خمس شخص ثالث، مالی که متعلق خمس بوده به دست ما میرسه از طریق تجارت، از طریق امثال تجارت هدیه به ما میکنن، اگر این باشه اختصاص به خمس شخص ثالث پیدا میکنه مثل بقیه روایات، ولی این خیلی در این روایت این هم ظاهر نیست، چون که ان لنا اموالا من غلات، بخصوص اگه غلات به معنی کشاورزی بگیرید، اموالی که از طریق کشاورزی به دست میاد حقوق شما از قبل درش هست، این خیلی واضح نیست یعنی چه، قناعت میفرمایید این همون حقوقی است که خب کشاورز کار میکنه درآمد داره خمسش رو بعد بده دیگه، یعنی میخواد بگید که خراجیه دیگه، اراضی خراجیه، که خراج مثلا خراجم در خود عین مال بگیریم نه اینکه بر ذمه بگیریم، اگر اینجوری معنا کنید محتمله، ولی علایال این روایت رو اختصاص بدیم بگیم ان لنا اموالا من غلات، یعنی ما یه درآمدهایی داریم که وقتی به دست ما میرسد ما میدانیم که متعلق حق شماست، اگر اینجوری معنا کنید ربطی به خمسی که متعلق به مال خود انسان میشه نداره، مربوط به خمس شخص ثالث، مثل همون روایت قبلی میشه که از مظلمای ائمه علیهم السلام فضل مظلمتنا، این دست به دست میگشته به شیعانم میرسیده دیگه، مثل همون روایات میشه، ولی عرض کردم دشوار آدم این روایت رو اختصاص به این بده، لذا بعید نیست این روایت جز روایتی باشه که دلالت میکنه بر این که درآمدهایی که خود انسان هم داره اگه متعلق خمس واقع شد از ذات تحلیل فرمودن، این تحلیل هم مخصوص به یه دوران اینها نیست، کاملا اینش دیگه واضحه، یه تحلیل عام کلی، اگه در این جهت مناقشه نکنید بقیه جهات روایت تمامه، سندش هم عرض کردم ابی امارت توصیف کردن به لحاظ اینکه از مشایخ ابن ابی نصر دیگه، اما روایت بعدی روایت دهمی به اسناد یعنی محمد بن حسن الصفار، باز مرحوم شیخ از صفار نقل میکنن، ان یعقوب بن یزید ان حسن بن علی ان الوشا ان القاسم بن یزید ان الفضیل ان ابی عبدالله علیه السلام، این هم سند قابل تصحیحه. بله قال من وجد برده حب بنا، مضمون روایت اینه من وجد برده حب بنا، اگر کسی خنک‌های محبت ما رو در دل خودش دید، من وجد برده حب بنا فی کبدهی فلی احمد الله علی اول النعم، که این در روایت خیلی آمده دیگه، یکیش هم همینه، قال قلت له قلت جوئلت فداک ما اول النعم قال طیب الولاده، اولین نعمتی که آدم تو دار دنیا بهش میدن اینه که نسلش پاک باشه دیگه، از طریق پاکی به دنیا آمده باشه، طیب الولاده، این تا اینجا، این که ربطی به بحث ما نداره تا اینجای حدیث، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام صلوات الله و سلام علیه لفاطمه علیه السلام اهلی نصیبه که من الفی لآبا اشیعتنا لیطیبو. اون سهم خودتون رو از فی نسبت به پدران شیعان ما حلال کنید که نسلشون پاک میشه. خب این فی یه قسم مقدارش هم ممکن خمس باشه دیگه، بنابراین شامل خمس اهل بیت هم میشه. خمس و تحلیل فرمودن برای طهارت مولد. احلی نصیبه که من الفیل آبای شیعتنا لیطیبو. بعد حضرت فرمودن ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا احلنا امهات شیعتنا لآبائهم لیطیبو. ما امهات شیعتنا همون عرض کنم اما و اینهایی که حق ائمه درش بوده دیگه، مثل قنایم جنگی بوده و امثال اینا، اونا رو محلال کردیم لآبائهم لیطیبو. این روایت. عرض کردم صدر روایت که ابتداعا دلالتی نداره، بعد ذیل روایت دلالت میکنه که مثلا وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها سهم خودشون از فی برای آبا شیعیان تحلیل کردن. این سهم خودشون از فی یعنی همون مناکه رو، یه بخشی از فی که به ایشون میرسیده مناکه بوده یا نه اما از مناکه هست. بعید نیست اگر همین یه جمله بود آدم بگه اعمه، ولی به لحاظ ذیلش که انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیطیبو، ظاهرش اینه که این تحلیل تحلیل مناکه. این یک. بله دیگه لآبای شیعتنا دیگه، بعد برای پدران شیعان ما. بله نه ممکنه بگید که از کنم اموال رو براشون حلال کردیم که وقتی مصرف میکنن نسلشون پاک بشه. احتمالش هست، یعنی به لحاظ روایات دیگه ای که بعضی از اموال خودش اثر وضعی میگذاره ممکنه کسی اینجوری ابتدا نورو معنا کنه، ولی به لحاظ ذیلش دیگه کاملا واضحه که مقصود اینجا تحلیل مناکه اولا و ثانیا نسبت به اون مواردی است که حالا ذیلش که انا اهلا لامهات شیعتنا لآبائهم که واضحه، و صدرش هم ظاهرا ناظر به همون اموالی است که قبل از اینکه به دست شیعیان برسه متعلق خمس بوده دیگه. بنابراین از دو ناحیه این روایت قید میخوره، دلالت بر تحلیل میکنه. اولا تحلیل مناکه، ثانیا تحلیل مناکه نسبت به خمس شخص ثالثه دیگه، نه خمسی که در مال خودشون پیدا شده. لذا این خیلی قابل استناد بر تحلیل کلی نیست این روایت. روایت دیگه هم سریع بخونیم. این روایت روایت مهمی نسبتاً و عنه عن الحسن ابن الحسن، عرض کنم مرحوم شیخ نقل کردن، ظاهراً از عرض کنم احمد ابن محمد ابن عیساس به نظرم، عن الحسن ابن حسن و محمد ابن علی و حسن ابن علی، نه از ظاهراً صفار هست، یعنی عن صفار، مرحوم صفار از تو طبقه اول از چهار نفر نقل کردن، مرحوم عن صفار، عن الحسن ابن حسن و محمد ابن علی و حسن ابن علی و محسن ابن علی ابن یوسف جمیعا عنایت فرمودین، از این چهار نفر نقل کردن که در بعضی از نسخه هم به جای محسن حسن است، حسن ابن علی ابن یوسف. از بین اینها عرض کنم بذارید من سند کافی هم ببینم، سند کافی هم برای روال کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنا عن معاذ ابن کثیر، سند کلینی خالی از مناقشه است. این سند هم از بین این چهار نفر حسن ابن حسنش که توثیق داره، محسن ابن حسن عرض کنم به این عنوان مجهوله، در بعضی از نسخ هم هست، نسخ تهذیب تو پاورقی تهذیب هست که عرض کنم حسن ابن علی ابن یوسف اونم باشه باز توثیق داره. علی ای حال این تا اینجا سند اشکال نداره. صفار از ثقات عن محمد ابن سنان عن حماد ابن طلحه صاحب الصابری، حماد ابن طلحه به اصطلاح ترجمه ای نداره ظاهرا مگر حماد ابن ابی طلحه باشه که ممکنه تصیف شده باشه، اگه تصیف نشده باشه این ترجمه ای نداره، اگر حماد ابن ابی طلحه باشه توصیف داره. عن معاذ ابن کثیر، بعید نیست اون حماد ابن ابی طلحه باشه، قرائن هست. عن معاذ ابن کثیر بیاع الاکسیه عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند حدیث. قال موسع علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف. شیعان ما درآمدهایی که دارن البته به طریق معروف هر جوری بخوان خرج بکنن آزادن. پیداست دیگه، این معناش این تا اینجا تحلیل نیست، فقط میخواد بفهمد در خرج کردن دارایی هایی که دارن به شرط اینکه بالمعروف باشه موسعون، دستشون بازه، میتوانن انفاق کنن، خرج بکنن. اما فاذا قام المهدی علیه السلام وجود مقدس و بقیت الله حرم علی کل ذی کنز کذه حتی یعتوه به یستعین به. این روایت عجیبیه که فرمود اما اگر حضرت قیام کنند، هر کسی که کنز داره، کنز هم در اینجا مقصود گنج نیست، فقط یعنی درآمدی ذخیره کرده، کسانی که ذخیره دارن قبل از ظهور خب میتونن ذخیره کنن اضافه درآمدشون رو هر جوری میخوان خرج بکنن، ولی وقتی دوره ظهور فرا رسید سلام علیکم، حضرت میفرمان دیگه حق ندارن هر جوری میخوان خرج بکنن، بلکه باید اگر کنزی ذخیره ای دارن بیارن محضر امام که حضرت از طریق او استعانت بجوید. در نقل کلینی است استعانت بجوید بر علل عدو، یعنی در جنگ ها برای پرداخت هزینه جنگ ها باید گنج های خودشون رو به اصطلاح ذخایر خودشون رو بیارن در خدمت حضرت قرار بدن. این روایت عجیبی حالا که البته مربوط به زمان حضرت خیلی قابل توسعه نیست، بعضی خواستن توسعه بدن ولی مشکل به ظاهر توسعه دادن. حالا این از جهات متعدد این روایت باید بحث بشه دیگه، که این کنز پیداست مقصود کنزه خصوص گنج نیست، کل ذی کنز یعنی کسی ذخیره داره، پولی داره که کنار گذاشته و به اون نیاز نداره، بعد بیاره در خدمت امام علیه السلام، حضرت از او کمک بگیرن برای پیشرفت کارشون. البته پیداست اگه حضرتم بله این رفتی خوب نمیدونم الان چرا این روایت چرا آوردن در باب تحلیل، این روایت ناظر به تحلیل نیست، این روایت بحث نحوه مصرف کردن دارایی هاست، ایشون چه استفاده ای ازش کردن. موسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف، یعنی حق ما هم اگه در مالشون است لازم نیست پرداخت کنن، که انه اینجوری، ولی این ازش استظهار نمیشه با توجه به ذیلی که میگن اگر در زمان ظهور حضرت کسی ذخیره داشت بعد بیاره در خدمت حضرت که حضرت برای کارشون استفاده بفرمان، ذیل ناظر ببینیم فهمه تو عصر غیبت این تکلیف نیست دیگه، در عصر غیبت درآمدشون در اختیار خودشونه، اضافه بیاد کنز کنن، ولی اگر به ظهور رسیدیم کسی اضافه بر درآمد داره بعد در خدمت حضرت قرار بده که صرف کارها بشه، امور حضرت بشه. این خیلی ربطی به تحلیل نداره، ولی مرحوم شیخ خور ذکرش کردن به چه مناسبت عرض کردم نبود استظهار کردن از طرزش موسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف، این حقوق ما هم لازم نیست بدن، ولی بعیده چنین استظهاری از این حدیث بشه دیگه، که خمس لازم نیست بدن. این ناظر به اینه که شیعیان در قبل از ظهور حضرت نسبت به تصرف در اموالشون یه سعی دارن که وقتی حضرت ظهور کردن این برداشته شده، کسی اضافه بر درآمد داشت باید در خدمت حضرت قرار بده که حضرت صرف اموری که دارن بشکنن، امور جاری خودشون. حالا در بعضی از نقلا هم مثلا هزینه جنگ ها رو و درگیری هایی که از حالا با جبهه های داخلی یا خارجی حضرت از این طریق تأمین بکنن، ربطی به بحث تحلیل نداره. حالا یه نکاتی داره انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. الحمدلله.